صفحه 37 کوروش کبیر. کوروش 559 تا 529 قبل میلاد مادها و پارسها را در سال 550 پیش از میلاد متحد کرد. هرودوت از این اسطوره سخن میگوید که پس از تولد کوروش آژدهاک خوابی دید که مغان در تعبیر آن گفتند نوه پادشاه سرانجام او را سرنگون خواهد کرد. آژدهاک به گماشته خود دستور داد نوزاد را بکشد. گماشته خود را در آن کار ناتوان دید و از چوپانی خواست که کودک را بکشد، اما چوپان کودک را نگاه داشت و چون فرزند خود از او نگهداری کرد. هنگامی که کوروش 10 ساله شد، از خوب و کردارش هویدا بود که فرزند مردی عادی نیست. آژدهاک که نسبت به کوروش بدگمان شده بود، از گماشته پرسش کرد و او اعتراف کرد که کودک را نکشته بوده است. پادشاه خشمگین با حیله گماشته را واداشت که گوشت فرزند خود را بخورد، اما به کوروش اجازه داد نزد پدر و مادر حقیقی خود کمبوجیه و ماندانا بازگردد. این داستان بیشک اسطوره‌ای بیش نیست و مانند آن درباره چهره‌های اسطوره‌ای و تاریخی دیگر نیز گفته شده، اما ممکن است کاملا خالی از اهمیت تاریخی نباشد. کوروش در سال 559 قبل میلاد به جای پدرش به تخت پادشاهی آنشان و پارس نشست. درباره ریشه های شورش کوروش بر پدر بزرگ و فرمان روایش اسطوره های گوناگون گفته شده است. اما اینکه مادها همه از شورش او استقبال کردند و بابلی ها با مادها قطع ارتباط کرده بودند، در این ماجرا نقش اساسی داشت. کوروش پس از فتح ماد به کشورگشایی پرداخت و تا زمان مرگش در سال 530 یا 529 پیش از میلاد نخستین امپراتوری جهان را به وجود آورده بود. کوروش پس از سرزمین مادها، لیدیا و بخش بزرگی از آسیای صغیر از جمله برخی شهرهای یونانی آن را تصرف کرد. در گذشته اعتقاد بر این بود که کوروش لیدیا را در سال 547 قبل میلاد فتح کرد، اما پژوهش‌های تازه‌تر در این مورد تردید ایجاد کردند. کوروش چند سال پس از فتح لیدیا به شرق متوجه شد تا مرزهای شهری خود را در برابر حمله‌های چادرنشینان محافظت کند و سرزمین‌های وسیعی از جمله گرگان، پارت و سوق را تا کناره سیهون یا سیر دریا که به دریای آرال می‌ریزد تصرف کرد. کوروش کشاورزی را به این سرزمین‌ها وارد کرد و شهرهای محصور که معروفترین آنها سمرقند در ازبکستان است بنا کرد تا از منطقه شمال شرقی امپراتوری خود در برابر چادرنشینان آسیای میانه محافظت کند. اما نگین انگشتر امپراتوری فتح بابل در سال 539 قبل میلاد بود، کهن‌ترین تمدن باقی مانده در منطقه که بین النهرین، فینیقیه و فلسطین یا ارض مقدس را در بر می گرفت. انصاف و مدارای کوروش در برخورد با مردم سرزمین‌های فتح شده در اسطوره‌ها آمده است. استوانه کوروش که اکنون در موزه بریتانیا است و آزادی دین و فرهنگ مردم زیر فرمان کوروش در آن اعلام شده. گاه نخستین منشور حقوق بشر توصیف شده است. اگرچه حقوق بشر مفهومی نوین است و عمری بیش از دو قرن از زمان انقلاب‌های آمریکا و فرانسه ندارد، شاید بتوان این توصیف استوانه کوروش را به عنوان نشانه از میانه روی و مدارای پادشاهی در عصر عموماً بدور از میانه روی و مدارا معتبر دانست. کوروش علناً به بعل مردوک خدای بابلیان احترام گذاشت و چنان که معروف است یهودیان را از اسارت رها کرد و دستور داد معبد آنان در بیت المقدس بازسازی شود. پایتخت کوروش هنگامی که او کشورگشایی آغاز کرد در انشان بود و پس از فتح سرزمین مادها به اکباتان منتقل شد. کوروش در پایتخت دیگر بابل در مراسمی با شکوه به تخت پادشاهی نشست، اما در زمانهای متفاوت در همه این شهرها زندگی می‌کرد. کوروش پایتخت تازه و کاملا پارسی خود پاسارگاد را که ممکن است معنای آن اردوگاه پارسیان باشد در حدود 150 کیلومتری شمال شرق شیراز امروز برپا کرد. پاسارگاد که ساختن آن در سال 546 پیش از میلاد یا مدتی پس از آن تاریخ آغاز شد و به هنگام مرگ داریوش در 530 یا 529 پیش از میلاد هنوز به پایان نرسیده بود. تا زمانی که داریوش ساختن پایتخت دیگر را در تخت جمشید آغاز کرد، پایتخت ایرانیان باقی ماند. منطقه پژوهش باستان شناسی پاسارگاد 1.6 کیلومتر مربع وسعت دارد و آرامگاه کوروش بزرگترین اثر بجامانده و قلعه تل تخت در نوک تپهی نزدیک به آرامگاه و بازمانده های دو کاخ پادشاهی و باغ را در بر می گیرد. بالای دروازه پیامی به فارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده بود که می گفت من، کوروش، پادشاه، هخامنشی. باغ‌ها قدیمی ترین نمونه های شناخته شده چهار باغ ایرانی هند. پاسارگاد نشانگر هنر ایرانی در بهترین شکل آن بود. عناصر معماری و تزئینی وام گرفته از بابل، مصر و سرزمین‌های خارجی دیگر با هنر بومی ایرانی تلفیق شدند و ترکیبی با تأثیری بی همتا به وجود آوردند که برخی پژوهشگران ارزش هنری آن را حتی از عظمت و پیچیدگی تخت جمشید بالاتر می‌دانند. درباره مرگ کوروش روایت‌های گوناگونی آمده است. به گفته هرودوت، کوروش هنگامی که به شرق می‌شتافت تا با مهاجمان چادرنشین ایرانی نژاد روبرو شود، در میدان نبرد کشته شد. گزنفون معتقد بود که کوروش به مرگ طبیعی جان سپرد. و بنابر روایتی دیگر، کوروش در کشورگشایی در خاور دور زخمی شد و جان داد. کوروش پسر بزرگ خود کمبوجیه را به پادشاهی بابل گمارده و به او فرمان داده بود که برای حمله به مصر آماده شود و حکومت سرزمین‌های شرقی را به پسر کوچکتر خود بردیا سپرده بود. کمبوجیه پیش از حرکت به سوی مصر در سال 525 ترتیبی داد که برادرش مخفیانه کشته شود، ظاهراً به این دلیل که می‌ترسید بردیا در غیاب او دست به شورش بزند. کمبوجیه مصر را فتح کرد و بنابر روایات قدیم نسبت به عقاید دینی و فرهنگ مصریان نابردباری نشان داد. اگرچه پژوهش‌های تازه‌تر این نظریه را تا حدی تعدیل کردند، در همین حال کمبوجیه خبردار شد که در پارس کسی با این ادعا که بردیا است تاج و تخت را غصب کرده. کمبوجیه در حالی که از مصر به ایران می‌شتافت جان سپرد. برخی گفتند کمبوجیه اتفاقاً با شمشیر به خود زخمی وارد کرد، اما ممکن است خودکشی کرده یا به دلیل دیگری جان داده باشد. شکوه امپراتوری قاسب که گئومات نام داشت، از مردمان ماد و از قبیله مقان بود که در کار دین بودند، اما روشن نیست در آن زمان از روحانیان دین زرتشت به شمار آمده باشند. گئومات نزدیک به 3 سال حکومت کرد تا اینکه در سال 522 پیش از میلاد داریوش و همپیمانانش توانستند او را از میان بردارند. بنابر داستان اساطیری، داریوش و همپیمانانش توافق کردند که برای تعیین شاه بامدادان در جایی گرد هم آیند و هر کس اسبش زودتر شیهه کشید پادشاه شود. مهتر داریوش پیش از روز موعود چند بار اسب او را در بامداد به محل تعیین شده برد. در نتیجه در آن روز اسب داریوش که با آنجا آشنا بود زودتر شیهه کشید و داریوش به پادشاهی رسید. منشأ داستان ظهور و سقوط گئومات نوشته پرشکوه خود داریوش در بیستون نزدیک کرمانشاه امروز و نوشته های متأخرتر هرودوت است. ممکن است این ماجرا حقیقت داشته باشد. از سوی دیگر می توان روایت های نچندان نامعقول دیگری را نیز به تصور آورد. مثلا ممکن است قاسب بردیا بوده که یا کمبوجیه دستور قتل او را نداده بوده یا از آن نقش جان سالم به در برده باشد. ممکن است بردیا در غیاب برادر شورش کرده و خود را شاه خوانده باشد و همین به خودکشی یا قتل کمبوجیه منجر شده باشد. در این صورت باید 2 شورش رخ داده باشد: شورش بردیا علیه کمبوجیه و شورش داریوش علیه بردیا. حقیقت هرچه باشد، باید توجه کنیم که برادرکشی، پسرکشی و پدرکشی از ویژگی‌های آشنای تاریخ ایران بودند. ریشه این ویژگی ماهیت استبدادی حکومت و این حقیقت بود که پیروزی شورش به خودی خود برای اثبات این نکته کفایت می‌کرد که شورشگر از فر و در نتیجه حکومتش از مشروعیت برخوردار بوده باشد. به مقدمه نگاه کنید. اگر داستان گئومات چنان که گفته شده حقیقت داشته باشد، باید توجه داشت که او شخصیت مذهبی و ظاهراً حاکم مردم‌گرا بود که خدمت اجباری در ارتش را لغو کرد و پرداخت مالیات را 3 سال به عقب انداخت. بخش آشنای دیگری از تاریخ ایران را رشته شورش‌های پس از سرنگونی گئومات تشکیل می‌دهند که داریوش توانست بر آنها پیروز شود. مرگ هر حاکمی دست کم مدتی آشوب به دنبال می‌آورد. داریوش 522 تا 486 قبل میلاد اسیره هخامنشی و مدیری بسیار توانا بود و امپراتوری گسترده خود را به 20 ساتراپی تقسیم کرد که هر کدام 1 ساتراپ یا فرماندار و فرمانده نظامی مستقل از او داشت و شبکه مخفی اطلاعاتی بر کار هر دو نظارت می‌کرد تا از شورش جلوگیری شود. اشکال مختلفی از این نظام اداره کشور تا دوره معاصر از جمله در دوران پهلوی ادامه داشت. گستردگی امپراتوری و تنوع اقوام ساکن در آن و محدودیت‌های فنی و ترابری آن زمان به نظام اداری داریوش اجازه نداد که مانع بروز نافرمانی و شورش در مناطق و استان‌های کشور شود. بابل و مناطق دیگر شاهد شورش بودند، اما مهمترین شورش با توجه به رویدادهای بعدی در ایونیا ریشه کلمه یونان رخ داد که چند سال پیش از مرگ داریوش به شکست ایرانیان در ماراتون انجامید. اما داریوش مرزهای امپراتوری را در قفقاز، فراسوی دریای خزر و آمودریا جیهون که اقوام گوناگون ایرانی و غیر ایرانی در آن زندگی می کردند گسترش داد. قدرت پادشاه مطلق و شیوه حکومت او استبدادی بود. ساتراپ ها به عنوان خدمتگزاران شاه در مناطق حکومت خود از قدرت مشابه برخوردار بودند. اما هر یک از آنان تا حد زیادی خودمختار بود. عدالت به این معنی بود که ساتراپ و دیگر ماموران دولتی در اعمال قدرت خود از مرزی که پادشاه مشروع خوانده بود تجاوز نکنند. داریوش ارزش سکه را در امپراتوری خود مشخص کرد و سکه‌های طلای دریک یا زریک را به جریان انداخت. نرخ مالیات در قلمرو هر ساتراپی یکسان شد. اگرچه میان ساتراپی‌های غنی و فقیر گوناگون بود، هر ساتراپی مکلف شد مقدار مشخصی طلا و نقره به خزانه شاه بفرستد که در مواردی مانند بابل باری بیش از حد سنگین بود و به افت اقتصادی منجر شد. روش دیگری که به اشکال گوناگون تا قرن 19 میلادی ادامه داشت، اقطاع مالیاتی بود. به این ترتیب که کل درآمد استانی به مالیاتگیران ثروتمند و مقتدر محلی واگذار می‌شد و آنان در عوض مالیات سالانه مشخصی به حکومت می‌پرداختند. این روش برای پر کردن خزانه حکومت کارا بود، اما مردم را در چنگ مقاطعه کاران مالیاتی گرفتار می‌کرد. داریوش علاوه بر توانایی فوق‌العاده در حکومت و فرماندهی نظامی، از بینش و جلال نیز برخوردار بود و از اهمیت بنای ساختمان‌های پرشکوه به نام خود و ثبت روایات خود از رویدادها برای آگاهی آیندگان نیز باخبر بود. داریوش بنای مجموعه کاخ‌های معروف به تخت جمشید در 70 کیلومتری شمال شرق شیراز را که نمایشگر قدرت او و جلوه‌گاه هنر است، آغاز کرد. تخت جمشید شهری تازه و مهمترین پایتخت امپراتوری بود. داریوش در 3 پایتخت دیگر، بابل، شوش و اکباتان نیز بناهای با شکوهی برپا کرد که متاسفانه از آنها چیزی به جا نمانده است. داریوش از آنجا که معمولاً در حرکت بود، زمستان را با درباریان در شوش و بهار را در تخت جمشید به سر می برد و تابستان را در بلندی‌های خنک اکباتان می گذراند. از شواهد باستانی چنین برمی آید که قدیمی ترین بخش های بازمانده از تخت جمشید در حوالی سال 518 پیش از میلاد تنها 4 سال پس از به قدرت رسیدن داریوش بنا شدند. به نظر برخی پژوهشگران محل تخت جمشید را کوروش برگزید، اما ساختن ایوان و کاخهای پرعظمت آن در زمان داریوش آغاز شد. داریوش دستور بنای کاخ آپادانا و تالار گفتگو، خزانه‌داری اصلی امپراتوری و پیرامون آن را صادر کرد و ساختمان در زمان پسر او خشایارشا به پایان رسید. کار ساختمان تا زمان سرنگونی سلسله هخامنشی ادامه داشت. آپادانا بزرگترین و باشکوه‌ترین کاخ تخت جمشید جایی بود که مهمانان رسمی به حضور شاهنشاه می‌رسیدند. ساختن کاخ در سال 515 پیش از میلاد آغاز شد و 30 سال بعد به پایان رسید. کاخ تالاری با شکوه با 72 ستون به شکل مربع داشت که 13 ستون آن هنوز بر فراز سکوی عظیم در میان ویرانهای شهر به جا ماندند. ستونها وزن سقفی گسترده و سنگین را تحمل می کردند. پایه ستونها از مجسمه‌هایی چون گاو دو سر، شیر و عقاب ساخته شده بود. بالای ستون نیز با تیرهایی از چوب بلوط و کاج به هم متصل می شدند. دیوارها را کاشیهایی با نقش شیر، گاو نر و گل پوشانده بود. نام داریوش و جزئیات امپراتوری او با طلا و نقره بر لوحه هایی نوشته شده و در صندوق های سربسته سنگی در 4 گوشه زیر بنای کاخ جا گرفته بود. 2 پلکان متقارن در شمال و شرق آپادانا و 2 پلکان دیگر در میانه کاخ جا داشتند. بر دیواره بیرونی سکوی کاخ تصویر سربازان جاویدان، نگهبانان برگزیده پادشاه نقش بسته بود. اما شاید ساختن جاده شاهی از شوش به لیدیا، پایتخت سارد، از نظر مهندسی شکوهی کمتر از تخت جمشید نداشته باشد. در امتداد این راه 111 ایستگاه وجود داشت که سربازان از آنها مراقبت می‌کردند و رفتن از یک سو به سوی دیگر آن 3 ماه طول می‌کشید که در آن زمان بسیار سریع به حساب می‌آمد. فرستادگان شاه برای دریافت اطلاعات و رساندن فرمانهای شاه از این جاده استفاده می‌کردند. کار پر اباحت دیگر در زمان داریوش ساختن آبراهی در مصر میان رود نیل و دریای سرخ بود که کندن آن پیش از آنکه پارسیان مصر را فتح کنند آغاز شده بود و دریای مدیترانه را به اقیانوس هند پیوند می‌داد. داریوش در سنگ‌نوشته‌های خود اهورامزدا بزرگترین خدای زرتشتیان را مخاطب قرار می‌دهد و او را خدایی می‌نامد که پادشاهی خود را مدیون اوست. ممکن است از این نوشته چنین استنتاج شود که داریوش زرتشتی بوده، اما شواهد دیگر این امر را نامتحمل نشان می‌دهند. نخست دین زرتشت نمی‌توانست دین رسمی بوده باشد، زیرا اگر چنین می‌بود داریوش مانند کوروش ادیان دیگر را تحمل نمی‌کرد و گاه حتی در ستایش مذاهب و خدایان دیگر سخن نمی‌گفت. دوم، نام زرتشت در هیچ یک از سنگ‌نوشته‌ها نیامده است. سوم، پادشاهان هخامنشی از جمله داریوش به گور سپرده شدند، در حالی که در آیین زرتشت مردگان را دفن نمی کردند، بلکه در دخمه‌هایی در معرض هوای آزاد قرار می دادند. چهارم، اهورامزدا یکی از خدایان سگانه ایران، اهورامزدا میترا آناهیتا پیش از زرتشت نیز بود. به علاوه مذهب چند خدایی ایرانیان در این دوره رشد کرده بود و ابدا روشن نیست که مردم عادی ایران مفهوم دین زرتشت را کاملا درک کرده باشند. به فصل 2 نگاه کنید. جنگ داریوش با آتن پس از غلبه او بر ایونیا و تصرف برخی از جزایر دریای اژه و سرکوب شورش در چند شهر یونانی آسیای صغیر با پشتیبانی آتن ادامه یافت. جنگ نهایی در سال 490 قبل میلاد در ماراتون رخ داد و به شکست ایرانیان انجامید. این شکست از دید امپراتوری ایران چیزی بیش از یک ناکامی نسبتاً کوچک نبود، اما از دید اروپا رویدادی تاریخی بود. پایان گسترش. خشایارشا 486 تا 465 قبل میلاد در زمان مرگ داریوش بر بابل حکومت می‌کرد و به جای پدر بر تخت امپراتوری نشست. خشایارشا چیزی از نبوغ پدر یا پدر بزرگش کوروش کبیر را به ارث نبرد. پیروزی یونانیان به شورش در آسیای صغیر انجامیده بود و شورش‌ها مطابق معمول تاریخ ایران پس از مرگ پادشاه شدت گرفته بودند. نخستین کار خشایارشا آن بود که شورش‌ها را سرکوب کند. خشایارشا به نبرد برای گسترش امپراتوری عظیم خود کمتر از زندگی درباری و ساختن کاخ از جمله بناهای متعددی که به تخت جمشید افزوده شد علاقه داشت. اما هم زیردستان خود خشایارشا و هم آتنی‌های تبعیدی که در ایران پناه گرفته بودند برای مجازات آتنی‌ها و سرکوب یونانیان بر او فشار می‌آوردند. شاهنشاه خشایارشا در سال 480 پیش از میلاد بزرگترین ارتشی را که تا آن زمان در جهان دیده شده بود فراهم آورد. اگرچه رقم 1 میلیون نفر که در منابع یونانی آمده قطعاً اغراق آمیز است و از تنگه داردانل گذشت بر سالونیک و مقدونیه مسلط شد، در تروموپیل مقاومت قهرمانانه اسپارتی ها را در هم شکست. آتن را گرفت و آکروپولیس را آتش زد. در این زمان بیشتر قلمرو به یونانیان در آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار خشایارشا بود. اما یونانیان تسلیم نشدند. ناوگان خود را در سالامیس متمرکز کردند و پیش چشمان شاه شاهان که در ساحل بر تخت نشسته و جنگ را تماشا می کرد، نیروهای او را در دریا شکست دادند. واکنش خشمگین خشایارشا از جمله اعدام دریا سالار فینیقی او که به فرار سربازان از ارتش ایران انجامید. هر گونه فرصتی را برای پیروزی ایرانیان از میان برداشت و ایرانیان ناچار شدند به سرزمین خود عقب نشینی کنند. به این ترتیب آرزوی ایرانیان برای گسترش امپراتوریشان به اروپا به پایان رسید. خشایارشا که پادشاهی بدخو بود و به رفتار بلهوسانه و بیرحمانه گرایش داشت، به دست درباریانی که بر او شوریده کشته شد. اگر از سرنوشت گئوماد صرف نظر کنیم، این اولین نمونه از قتل پادشاهان در طول تاریخ ایران بود. در این مورد کسی که پادشاه را کشت پسر خود او بود. زوال تدریجی. پس از مرگ خشایارشاه، امپراتوری هخامنشی 130 سال به زندگی خود ادامه داد و سرانجام اسکندر آن را از میان برداشت. اما اگرچه امپراتوری بی‌رقیب باقی ماند، گستردگی و قدرت آن از نقطه اوج خود گذشته بود و دیگر هرگز نتوانست شکوهی را که بنیانگذارانش آفریده بودند بازیابد. بازمانده دوران هخامنشیان شاهد توطئه‌های درباری، قتل و مبارزه برای جانشینی و شورش‌های فراوانی بود که غالباً همزمان در چند استان رخ می‌دادند. خونریزی به بخش عادی از زندگی دربار و خانواده سلطنتی تبدیل شد و برخی از ساتراپی‌ها عملاً از فرمان شاهنشاه خارج شدند. در آخرین دقایق عمر امپراتوری، اردشیر سوم کوشید زندگی را به آنان بازگرداند، اما پایه‌ها فرسوده‌تر از آن بودند که تعمیرپذیر باشند. جانشین خشایارشاه اردشیر اول 465 تا 426 قبل میلاد نخست کوشید شورش برادرش ساتراپ باختر در کناره‌های شرقی امپراتوری را سرکوب کند. سپس به کشتار دیگر برادرانش پرداخت و پس از آن شورش‌های مصر و شام، سوریه را سرکوب کرد. در برابر یونان، طلا را برای تحریک حاکمان محلی بر ضد یکدیگر به کار گرفت و از جمله اسپارت را علیه آتن برانگیخت. اما این دشمنی دیری نپایید. اسپارت و آتن متحد شدند و شاه شاهان را در جنگی که به خروج چند شهر یونانی از دست ایرانیان و زوال هیبت ایرانیان در چشم یونانیان انجامید شکست دادند. سرزمین‌هایی نیز در شرق امپراتوری از دست رفت. اردشیر در بابل سیاست ایرانیگری را در پیش گرفت و در آن استان نارضایتی برانگیخت، اما روابط دوستانه با یهودیان را ادامه داد. پس از مرگ اردشیر اول مطابق معمول مبارزه برای جانشینی او در گرفت و پسر او خشایار دوم به سرعت تاج و تخت را به یکی دیگر از اعضای خانواده به نام داریوش دوم باخت. حکومت داریوش دوم آکنده از توطئه و فساد بود. داریوش نیز به استفاده از طلا برای پیشبرد سیاست خارجی در یونان ادامه داد، اما در همه جا موفق نشد. او نیروی را برای سرکوب شورش ساردیس یا شهر باستانی لیدیا فرستاد که در مأموریت خود به موفقیت رسید، اما پسر ساتراپ ساردیس مبارزه پدر را ادامه داد. مصر همواره در حال شورش به سر می برد و در سال 411 بار دیگر قیام کرد، اگرچه این شورش همان سال با مرگ داریوش به پایان رسید. اردشیر دوم پسر داریوش دوم به جای پدر به تخت نشست، اگرچه مادرش برادر کوچکتر او کوروش را بیشتر دوست داشت و ترتیبی داده بود که او به ساتراپی لیدیا و فرماندهی ارتش در آسیای صغیر برسد. کوروش جوان کوشید برادرش را در خلال مراسم تاجگذاری بکشد، اما مادر او را از مجازات نجات داد و کوروش به ساتراپی و فرماندهی ارتش در آسیای صغیر بازگشت. کوروش که جوانی بیباک و سرکش بود، به زودی دوباره بر برادر شورید و با سپاهی بزرگ به جنگ او رفت و چیزی نمانده بود بر او غلبه کند که خود کشته شد. گاه گفته شده که اگر او پادشاه شده بود، شاید میتوانست از زوال سلسله و امپراتوری هخامنشی جلوگیری کند. اردشیر چنان که مشهور است نتوانست از بازگشت 10,000 مزدور یونانی ارتش کوروش به یونان که گزنفون که ماجرای آن را به تفصیل آورده جلوگیری کند. اما شهرهای ایونیا را بیشتر با طلا تا با نیروی نظامی از یونانیان پس گرفت. با وجود این پیروزی ها امپراتوری گرفتار دشواری های بزرگی بود. مصریان از زمان به قدرت رسیدن اردشیر در حال شورش بودند و کوشش‌های او برای سرکوب آنان به نتیجه نرسیده بود. برخی از ساتراپ‌ها شورش کرده بودند و به تدریج شورش همه کشورهای غرب فرات از جمله قبرس را در بر گرفت. مالیات‌ها کمرشکن شده بود. قیام روستایان و پیشه‌ورانی که به زحمت می‌توانستند غذای خود را تأمین کنند سرکوب شد و همه نشانه از سیر وقایع بعدی بود. اردشیر اسیر توطئه‌های پایان‌ناپذیر درباریان پس از سلطنتی طولانی جان سپرد. خاطره‌ای که از او به جای مانده تصویری است از حاکمی ناتوان، غیرقابل اعتماد و خوناشام که بسیار زیر نفوذ مادرش بود و نتوانست مرزهای امپراتوری را حفظ کند. اردشیر سوم 359 تا 338 قبل میلاد به جای پدر بر تخت نشست. برادران و خواهران پرشمار خود را کشت و با درامیختن بیرحمی با اراده آهنین کوشید تا قدرت و عظمت را به امپراتوری بازگرداند. با بیرحمی کم نظیری به ساتراپ‌های شورشی و کادوسیان که آنان نیز از مدتی پیش شورش کرده بودند حمله برد و پس از دو بار حمله به مصر آن را تسخیر و مصریان شورشی را به شدت مجازات کرد. یونان فشار ایران بازسازی شده با رهبری مصمم و رو به گسترش را احساس کرد. کوشش برای وحدت یونانیان و کسانی که با آنان هم فرهنگ بودند به جایی نرسید. در این میان نیروی تازه از مقدونیه به میدان وارد شد که اگرچه هم نژاد یونانیان نبود با آنان فرهنگی مشترک داشت. به تدریج یونانیان فیلیپ حاکم مقدونیه را که برخی سرزمین‌های یونان را به قلمرو خود افزوده بود رهبری دیدند که برای رویارویی با ایرانیان به اون نیاز داشتند. فیلیپ محتاطانه حرکت کرد و نخست با شاه شاهان برای صلح به توافق رسید. اندکی بعد در سال 338 پیش از میلاد فیلیپ به یونان حمله برد و به استقلال یونان پایان داد. در همان سال پادشاه مقتدر ایران اردشیر سوم به دست سرلشکر خود باگواس مسموم شد و جان داد. این آغاز پایان امپراتوری عظیم هخامنشی بود. باگواس اندکی پس از نشستن بر تخت پادشاهی فرزند اردشیر را نیز مسموم کرد. جای شگفتی نیست که در این زمان کسی در خانواده شاهی باقی نمانده بود که جانشین بی‌تردید او تلقی شود. قرعه فال به نام داریوش سوم 335 تا 300 قبل میلاد خیشاوند نگونبخت شاه افتاد که زمام امور را به دست بگیرد. داریوش سوم پیش از آنکه به دست باگواس کشته شود او را مسموم کرد و کشت. اسکندر و سرنگونی هخامنشیان. فیلیپ مقدونی 336 تا 323 قبل میلاد هنگامی که ارتشی نیرومند فراهم کرده بود به قطر رسید. جانشین فیلیپ پسر جوانش اسکندر با 40,000 سرباز مستعمره های یونانی ایران را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شود آزاد کرد. نخستین رویارویی در گرانیکوس رخ داد. به شکست ایرانیان انجامید. داریوش که در آغاز اسکندر را جدی نگرفته بود نیروی بزرگی فراهم آورد و در ایسوس با او روبرو شد. اسکندر بار دیگر ایرانیان را شکست داد. سوریه را گشود و در مصر با استقبال روبرو شد. هنگامی که اسکندر پیشنهادهای صلح داریوش را رد کرد، نبرد نهایی در سال 331 پیش از میلاد در گوگاملا در کوهپایه‌های آشوری رخ داد. ارتش ایران فرو پاشید و داریوش به اکباتان گریخت. این حرکت عملاً به معنای کنارگیری از تاج و تخت بود و در نتیجه به زودی دو تن از ساتراپ‌های داریوش او را کشتند. راه شوش و تخت جمشید به روی نیروهای اسکندر گشوده شد. اما روشن نیست که آیا تخت جمشید به عمد آتش زده شد یا به اتفاق. اسکندر سپس از پهنه ایران گذشت، استانهای شرقی را تسلیم کرد، از راه آسیای میانه به هند رفت و گفته شده که با روشنک دختر یکی از اشراف باختر ازدواج کرد. همچنین گزارش شده که در شوش نیز اسکندر با یکی از دختران داریوش به نام استاتریا ازدواج کرد و برخی از سرلشکران و سربازان او نیز دختران ایرانی را به زنی گرفتند. اما این نظریه که اسکندر قصد داشت یونان و ایران را متحد کند در پژوهش‌های تازه رد شده است و بدین گونه امپراتوری عظیم ایرانی بسیار سریع‌تر از آنکه برپا شده بود فرو ریخت. اسطوره‌های ایرانی اسکندر. این اسطوره‌ها در شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه نظامی و چند منبع دیگر ثبت شدند و نشان می‌دهند که ایرانیان فاتح سرزمینشان را خودی به حساب آورده و جایگاه او را تقریباً تا حد حکیمی خردمند بالا بردند. بنابراین اساطیر فیلقوس یا فیلیپ، پادشاه روم یا یونان، همزمان با پادشاه ایرانی داراب، پسر همای، که پیش از این از او نام برده شد میزیسته. جنگ میان دو طرف در میگیرد. فیلقوس صلح تقاضا میکند. داراب از دختر فیلقوس ناهید خواستگاری میکند و ازدواج به خوشی سر میگیرد. اما داراب به زودی از ناهید دل میکند و او را غافل از اینکه باردار است به خانه پدر میفرستد. ناهید پسری میزاید که او را سکندر مینامد. فیلقوس پسر را فرزند خود به حساب میآورد و او را جانشین خود مینامد. پس از مرگ فیلقوس اسکندر به پادشاهی روم میرسد. بنابراین اسطوره اسکندر نیمه ایرانی از تبار گشتاسب و بهمن و برادر ناتنی داراست که همزمان با او بر ایران پادشاهی میکند. فیلسوفی به نام ارسطاطالیس ارسطو مشاور عالی سکندر در همه امور است. دارا نماینده پیش سکندر می‌فرستد و از او می‌خواهد که فرمانروایی دارا را بپذیرد. سکندر درخواست را نمی‌پذیرد. نخست مصر را فتح می‌کند و سپس به ایران حمله می‌آورد. دو ارتش در رود فرات به هم می‌رسند. پس از یک هفته جنگ، طوفانی در می‌گیرد که چشم ایرانیان را می‌بندد و ایرانیان نه به علت ضعف که به سبب مصیبت اسرارآمیز به ایران برمی‌گردند. ارتش سکندر تخت جمشید را فتح می‌کند و دارا و سربازانش به کرمان عقب نشینی می‌کنند. سکندر درخواست‌های دارا برای مذاکره را ندیده می‌گیرد و نیروهایش ارتش ایران را که میلی به جنگ ندارد در هم می‌کوبند. در این زمان دو تن از مشاوران دارا که پایان کار او را محتوم می‌بینند، با این امید که مورد لطف سکندر واقع شوند، تصمیم می‌گیرند شاه را بکشند. دو مشاور به دارا حمله می‌برند، زخمی کاری بر او می‌زنند و سکندر را با خبر می‌کنند. سکندر از آنان می‌خواهد که او را نزد شاه ببرند و به دارا می‌گوید که او را به تخت پادشاهی باز خواهد گرداند و از دو قاتل به شدت انتقام خواهد گرفت. دارا از سکندر می‌خواهد که از فرزندان و خیشان او نگهداری کند و دخترش روشنک رکسانا را به زنی بگیرد. سکندر می‌پذیرد و دارا می‌میرد. به گفته نظامی پذیرنده برخاست، گوینده خفت. سکندر خود را جانشین دارا اعلام می کند و قول می دهد وصیت او را اجرا کند و به همه قول می دهد که ایمنی و امنیت آنان تضمین خواهد شد. اسطوره ایرانی به این ترتیب شکست را به پیروزی تبدیل می کند. سکندر، پسر داراب و برادر ناتنی دارا در صلح و بهروزی به تخت پادشاهی ایران می نشیند. اما اسطوره ایرانی سکندر یا اسکندر در اینجا به پایان نمی رسد. اسکندر سپس به جنگ هند و مصر می رود. حجرالاسود را در مکه زیارت می‌کند و با شنیدن داستان‌های از زیبایی آندلوس اسپانیا ناشناخته به عنوان سفیر خود به آن سرزمین سفر می‌کند. اما ملکه آندلوس که پیش از این مخفیانه ترتیبی داده که تصویری از اسکندر کشیده شود، او را می‌شناسد. در ادبیات فارسی داستان‌های عاشقانه پرماجرا با شرکت اسکندر فراوانند. جذاب‌ترین و پایدارترین این داستان‌ها که شکل ساده آن تا مدتی پیش در داستان‌های کودکان جا داشت، ماجرای کوشش اسکندر برای یافتن آب حیات است. به روایت فردوسی، سکندر در یکی از ماجراجویی‌هایش به شهری می‌رسد که مردم آن سرهای بزرگ، چهره‌های رنگ پریده و بدن‌های عظیم دارند. در آنجا از چشمه اسطوره‌ای در قلمرو تاریکی با خبر می شود و می شنود هر کس از آب آن بنوشد عمر جاودان خواهد یافت. سکندر بهترین افراد خود را گرد می آورد و به جستجوی راهنمایی برمی آید. راهنما پیامبری به نام خضر، مرد سبز است. سکندر یکی از دو انگشتر خود را که به محض پیدا شدن آب مانند خورشید خواهد درخشید به خضر می دهد و او را پیش می‌فرستد و انگشتر دیگر را در دست خود نگه می‌دارد تا در تاریکی راه را به او و سربازانش نشان بدهد. در سومین روز سفر دو راه متفاوت در تاریکی پیدا می‌شود و سپس سکندر از دید خضر بیرون می‌رود. خضر به تنهایی به چشمه می‌رسد، خود را در آن می‌شوید، از آب آن می‌نوشد و جاودان می‌شود. جالب توجه است که اسطوره ایرانی اسکندر به روایت نویسندگان پس از اسلام ویژگی‌های اسلامی چون مکه، حجرالاسود و خضر را در بر می‌گیرد. حافظ افسانه اسکندر را به شکلی دیگر به کار می‌گیرد. آینه سکندر جام می است بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. هخامنشیان نخستین امپراتوری جهان را تشکیل دادند و تمدن جهانی برپا کردند. سرزمینی چنان گسترده با مردمانی چنان گوناگون و با ویژگی‌های قومی، دینی، زبانی و فرهنگی متنوع که پیش از آن هرگز زیر فرمان یک حکومت قرار نگرفته بود. برخورد حکومت با فرهنگ‌های گوناگون عموماً با مدارا همراه بود و به رشد احساس تعلق به یک جامعه در درون امپراتوری کمک می‌کرد. مقیاس بزرگ جامعه و اقتصاد با بازاری بزرگ و امنیت نسبی راه‌ها و ارتباطات به رونق کشاورزی و بازرگانی انجامید. تنوع مردم امپراتوری و هنرهایشان و هزینه‌های گزاف دولت مرکزی در ساختمان به علاوه هزینه‌های تجملی طبقات بالا به پیدایش سبک خاص ایرانی در معماری، مجسمه‌سازی و هنرهای تزئینی منجر شد که حتی به کشورهای خارجی مانند هند نیز گسترش یافت. نشانه از هیچ تحول علمی به جز ستاره شناسی و طالع‌بینی و تفکر فلسفی و تاریخ نگاری که در میان یونانیان آن زمان به سطحی بسیار بالا رسیده بود در میان ایرانیان در دست نیست. اما مردمان آزاد یونان شهروندانی بودند که می توانستند در محدوده مشخص آزادانه و بدون دخالت حکومت به چنین فعالیت‌هایی بپردازند. قدرت مطلق و استبدادی حکومت که میراث تقریباً تمامی مردمان امپراتوری ایران به ویژه تمدن‌های قدیمی‌تر و پیشرفته‌تر مانند بابل و آشور بود به ویژگی دائم تاریخ ایران تبدیل شد، اگرچه از پیشرفت فرهنگی و صنعتی جلوگیری نکرد. این پیشرفت‌ها از یک کوتاه مدت به یک کوتاه مدت دیگر منتقل می‌شدند. به مقدمه نگاه کنید، به ویژه از آن رو که ایرانیان در انطباق با فرهنگ‌های دیگر مهارت فراوان داشتند. سرنگونی هخامنشیان و مرگ اسکندر که اندکی بعد رخ داد، آغازگر مرحله یونانی تاریخ ایران بود که در خلال آن سلوکیان بر کشور حکم راندند و به نوبه خود به دست ایرانیان پارتی بیرون رانده شدند. به این ترتیب در مدت 5 قرن از زمان فروپاشی نخستین امپراتوری ایرانی هخامنشیان تا برپای دومین امپراتوری ساسانیان، سلوکیان یونانی و پارتیان بر ایران حکومت کردند.